بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این افتخار رو به ما داد تا بتونیم در خدمت شما باشیم حدوداً به مدت یک ساعت و ما رو مثل همیشه امیدواریم که همراهی بفرمایید و با نگاه معتبر و محترم خودتون عیار بخش این برنامه باشید. در برنامه گذشته داشتیم در رابطه با مهارت‌های صحبت می‌کردیم که نوجوانان و جوانان باید از اونها بهره‌مند باشن تا بتونن در مقابل مشکلات اجتماعی قد راست بکنن. رسیدیم به مهارت ارتباط مؤثر. یه بخشی از این مهارت مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد همین موضوع رو امروز ادامه بدیم و صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره‌مند بشید. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتی بیشتر و توفیق عبادات بیشتر به هممون مرحمت کنه.
ان شاء الله. استاد، بحث مهارت ارتباط مؤثر رو باز کردیم در رابطه با قسمت‌های صحبت کردیم اما کامل نشد و قرار شد امروز ادامه بدیم. در خدمت هست.
خواهش میکنم. عرض شد در ارتباط مؤثر یکیش هم ابراز احساساته که بتونه درست احساساتش رو منتقل کنه، ابراز نیازهاشه درست منتقل کنه، ابراز احیانا اشکالات هست درست منتقل کنه. در همون ابراز احساسات یکیش همون ابراز محبته که روایت خوندیم. برای این که یک سوال ممکنه پیش بیاد، سوال اینه که چگونه این کار رو برای خودمون تقویت کنیم، یا به تعبیری دیگر چه راهکاری برای نوجوان داریم اگه از ما سوال کرد، برای این جوان چه راهکاری داریم اگه پرسش داشت که برای توان بیشتر ابراز محبت چه کار کنم. خب از امام جواد علیه السلام یک حدیث نقل شد، از امام سجاد علیه السلام حدیثی نقل شد که اولین قسمتش رو فقط مطرح کردیم. عرض شد از امالی شیخ صدوق صفحه 2 هست، از خصال صفحه 217 هست، حدیث 100 هستش. امام سجاد علیه السلام فرماید که این گفتار خوب شما موجب افزونی روزیتون میشه. علتش هم این هستش که در حقیقت اون ابراز احساسات، اون گفتار نقش داره و آدمها را در یه جایگاه خوبی قرار میده. اونی که مربوط به خداست یعنی بندگی خدا را کرده، اونی که مربوط به بندگان خدا هست یعنی این که در حقیقت در ابراز احساساتش تونسته روابط اجتماعی صحیحی را بر اساس محبت شکل بده. اما دومی که از یعنی چند قسم داره، این دومین قسمت این حدیث اینه که مرگ را به تأخیر میندازه. خب یک نوجوان جوان براش ممکنه اینجا حالا یه مقداری هم جای سوال دوم پیش بیاد، چطوری، چرا، یعنی اینقدر حرف خوب و محبت زدن مؤثره، چطوری مرگ را تأخیر میندازه، آخه چرا؟ ممکنه از نظر بحث عقلی بخواد ورود پیدا کنه، ممکنه تو بحث تعبدی خدای ناکرده یه مقداری گیر داشته باشه، چون بعضی اونهایی که خب قبول دارن کلام معصومه، خب براشون دیگه خیلی سوالی نیست چون کلام معصوم را قبول دارن، اطاعت میکنن، اینا خوش به حالشون. گاهی متاسفانه خب پیدا میشه بعضی ها یه مقداری از اون حالت تعبد فاصله دارن، سواله، میخواد از بعد عقلی هم بهش نگاه بکنه که خب مرگ رو چرا به تأخیر میندازه. دلایل متعددی برای این قصه ذکر شده. یکیش اینه که خب آدم تو مطالب اجتماعی گاهی تو مشکلات اجتماعی گیر میکنه و موجب یه نوع درگیری هایی میشه که خود این درگیری ها موجب مرگه. یعنی در حقیقت به خاطر گاهی یه بگومگوی ساده، کلام فرمودن اگر درست باشه، نیک باشه، خوب باشه، هم روزی رو افزایش میده، هم دو مرگ را به تأخیر میندازه. یعنی اینقدر نقش داره، گاهی یک کلام موجب نجات انسان از یک مرگ میشه، گاهی نه، مرگ را نزدیک میکنه. در سایه عصبانیت چه در طرف مقابل چه برای خودش موجب میشد که متاسفانه آسیب هایی به هم بزنن که خیلی اتفاق افتاده در طول هر کسی طول زندگی شنیده و دیده که آدمای سر مطلب خیلی بوق ماشین بوق زده همین اومده پایین زندگی را زدن یکیش از بین رفته یا اینکه خواسته یه لایی بکشه یکی بوق براش زده در همین قد ماشینشو به پرتگاه انداخته و خیلی موارد متعدد دیگر. حالا این اون کوچیکه که من فقط اشاره کردم که در اثر این کلام نیک درگیری هایی که موجب مرگ انسان میشه رو پیشگیری میکنه. اصلا این تو مسائل اجتماعی اتفاق میفته درگیری گاهی.
بله.
خب یا نکته دیگری که مرگ به تأخیر میندازه این استش که در سایه به قول قدیمی ها فعل انفعالات درونی که مشکلات اجتماعی برای یک انسان به وجود میاره اینقدر اون فشار عصبی بالا هست که موجب سکته های خاص موجب نمیدونم دوچار مشکلات مغزی دوچار خیلی مشکلات دیگه از جسمی میشه. اینا برای یک عده است. خب یک کسی که آرامه یک کسی که ساعت جسمش منظم کار میکنه یک کسی که در سایه کلام نیک تو روابط اجتماعی اون آرامش خودش رو از دست نداده محبت خودش رو از دست نداده بلکه محبتی دیگران رو جذب کرده میگه از این دوره از این در حقیقت جوانیش رو از دست نمیده به این راحتی. خلاصه عرض بکنم در این قصه هم دلایل پزشکی متعدد وجود داره هم دلایل عقلی متعدد وجود داره هم دلایل عقلی اجتماعی متعدد وجود داره که دیگه چون روشنه من خیلی وارد نشم که میفرماید مرگ رو به تأخیر میندازه. سومیش اینه که میفرماید محبوب خانواده میشه یه آدمی که کلام خوب داره. فرض کنیم یه 5-6 نفر اعضای یه خانواده‌ن، پدر، مادر، فرض فرمایید 2 تا خواهر، 2 تا برادر، حالا بماند بین عموها و خاله ها و دایی ها که فرزندان رو دارن اینها که هیچ، همین هم هسته اولیه.
بله.
یکی از اینها خیلی خوشبیان تره، خیلی محترمانه تر حرف میزنه، خیلی رعایت ادب میکنه، خیلی رعایت اخلاق میکنه. خب یه همچه شخصی برای اعضای خانواده محبوب تره. یک مطلبی در کتاب‌های روانشناسی زیاد مثل ضرب المثل معروف میشه، معروف شده. میگن اگر یک کسی داد زد دیگران سکوت کردن دلیل برای نیست این سکوت به خاطر ترس از اونه. میگن بذار برای خودش داد بزنه. یه نوع بی‌محلیه.
بله.
یه نوع بی‌توجهیه. یا نه اصلا اینو عددی براش و ارزشی براش قائل نیستن. یعنی یه آدم را هیچ میدونن میگن بذار برای خودش داد و فریادش بکنه. اما اگر آدم با ارزشی بود به کلامش گوش میدادن، بهش توجه میکردن، به چهرش نگاه میکردن. بنابراین گاهی چه والدین چه فرزندان تو این گیر اجتماعی گیر میکنن، یعنی از کلام خوب استفاده نمیکنن، موجب میشد که در حقیقت گاهی به خاطر همون داد و فریاد فکر میکنه کارشو پیش میبره.
درست.
غافل از این که نه، اما اونی که محبوب خانواده است چون کلامش آرومه، مؤدبانه است، با اخلاقه. وقتی میگه با اخلاق این صفات اخلاقی که همیناست دیگه، صفات اخلاقی اینه که ابراز احساسات محبت آمیز بلده، میگه آدم اخلاقه، با اخلاقیه. خب پس اگه اینطوریه یعنی رعایت این ابراز احساسات ها رو داره چون بلده. حالا یا تجربه کرده یا آموزش دیده. بعضی تجربه میکنن. یعنی چی؟ یعنی پدر و مادرشون رو دیده. بعضی علاوه بر این که تجربه میکنن آموزش مستقیم هم میبینن، چه پدر مادر چه مربی براش نقل کردن حدیث را، آیه را، مجموعه نکات اخلاقی را. حالا این شخص اومده هضم کرده تو وجودش که در روابط اجتماعی این ذی قیمته. کلامی که مؤدبانه است، با اخلاقه، محترمانه است، خب این محبوب میشه. چون محبوب مقبولم هست، یعنی بهش توجه دارم، حرفاشو قبول دارم.
درسته.
ببین چقدر زیبا فرموده امام سجاد علیه السلام. چهارم میفرماید یه همچه کسی به بهشت وارد میشه. ممکنه کسی سوال کنه یا اشکال کنه حتی. مگه میشه در سایه کلام آدم بهشت بره؟ خب اگر گناه کرده باشه، گناه دیگه کرده باشه چی؟ بس سر این ندام که سوال ایطوری، اشکال ایطوری. معمولا آدم هایی که میتونن ابراز احساسات خودشون رو کنترل کنن. معنا و مفهومش این هستش که در حقیقت رفتار خودشون هم یه مقداری کنترل میکنن، یعنی اینها حق و ناس به این راحتی دیگه مرتکب نمیشن. که ما بیشترین ضرری که میبینیم، مخصوصا ما مذهبی ها، اگر آسیب ببینیم، آسیبون از راه همین حق و ناسای کلامیه دیگه. کمتر مذهبی هست از ناحیه های دیگر آسیب ببینه مگه اتفاقی براش بیفته، ولی بیشتر از همین ناحیه کلامه.
بله.
ممکنه یه دفعه ناراحت بشه، یه حرفی بزنه که نباید بزنه. ممکنه تو روابط اجتماعی دل کسی رو بشکنه که نباید بشکنه. تو روابط اجتماعی اینا پیش میاد، گاهیه، ولی اکثرا اینطور نیست. خیلی خوب. میگن بهش وارد میشه، امام سجاد میفرماید بس این مقدمشه. یا آدمی که کنترل احساساتش، خصوصا کنترل کلامش رو در بیان احساساتش بلده، پس هم تو ابراز آنچه که باید بگه، آنچه که باید بپرسه، آنچه که باید نقد کنه، آنچه باید اشکال کنه، آنچه که باید پیشنهاد بکنه، از حق و ناس خبری نیست. خود به خود از حق الله هم خبری نیست. رعایت کرده اینا رو.
مثل یک کلید میمونه زبونمون دیگه.
خیلی.
مهمه که این کلید رو تو چه قفلی وارد بکنیم.
بله.
هر دو طرف هم میتونه مؤثر عمل کنه. حالا چه در مسیر منفی، چه در مسیر مثبت.
پس بنابراین این بحث اینطوریه، تا این حد آدم میتونه به این راحتی محبوب دل خدا هم بشه. یعنی آدم ها اگر بخوان هم محبوب دل خدا بشن، محبوب دل حضرت ولیعصر بشن، محبوب دل پیامبر اهل بیتش بشن، محبوب دل بنده های خدا بشن، یکی از قدم های بسیار بالا اینه که آموزش ببینیم در کلاممون واقعا رعایت بکنیم به این راحتی. ببین یه بنده خدایی میگفت من حساب کردم خیلی چیزهای ما بشر رو، مثلا اگه یه جایی جریمه میبندن، میگن آ مثلا فرض کن اینجا پارک بکنی 3000 تومان جریمته، به این راحتی پارک نمیکنن. حالا چه اتفاقی افتاده بود؟ از این به اصطلاح چیزایی که اخیرا برای پارکبان ها گذاشته بودن سوال کردیم، اینجا باید پارک بکنه، باید پولی بندازه؟ گفتیم نه، مدتی اینا کار نمیکنه دستگاهاشو. از روزی که دستگاه کار نمیکنه، مردم خیلیش هجوم آوردن، همینطوری دارن ماشیناشون دوبله و سبله اینا. ولی روزایی که پارک بان بود و واقعا هم کسی رو جریمه میشد، شاید خیلی از اینا خالی بودن.
بله.
بهشون این حرفو میزد، میگه واقعا اگر میگفتن آ امروز، یعنی اتوماتیک شما این غیبت کردی، از حساب 10000 تومان برداشته شد، دو تا قیمت از حساب 20000 تومان غیبت نمیکرد. این نوع آدم آدم مادیه، مطیع امر خدا نیست. اگر بهش گفتن که آقا شما به این راحتی در مورد تو فضای مجازی این حرفو نگو و هر وقت جابجا نکن، خب واقعا الان این کارو میکنه، او وفورم انجام میشه متاسفانه. یعنی نه خبری از حکم خداست، نه خبری از این که بگه بابا خدا الان راضیه. همین الان اگر رسول الله پیداش بشه به من بگه که این کارش کنم، من چیکار بکنم؟ اصلا به این فکر نمی کنه، مگر اینکه یه قانون بیاد بگن یه مجرمانه است، ولی یه مداره یه ذره دستش رو نگه بداره. پس این بحث این هستش که میزان کنترل این احساسات و عواطف خیلی توجه ما رو تو مسائل اجتماعی بالا میبره، خیلی از ناهنجاری ها را کم میکنه. تاریخ رو نگاه کنیم، برای همه آدم هایی که در هر جای دنیا زندگی کردن این دو مسیر هست، درست و نادرستش. خب از امام صادق علیه السلام یک حدیث نقل بکنیم در کافی جلد 2 صفحه در حقیقت 664 حدیث 9 از حضرت اینطور نقل میشه: هر وقت کسی رو دوست داشتی، به عنوان راهکاره، هر کسی رو دوست داشتی به اون نه شوخی کن نه مجادله. خب این او جوان نمیدونه بنده خدا تو مسائل اجتماعی که قرار گرفت نباید شوخی بکنه به این راحتی، نباید مجادله کنه به این راحتی. چرا؟ چراش اینجاست. یعنی وقتی راهکار رو حضرت ما یاد میده برای ابراز احساسات، کجا باید این بحثش کنی مهمه. ما مردم رو دوست داریم، مثلا فرض فرمایید دوستامون رو دوست داریم، فامیلامون رو دوست داریم، بستگی داره دیگه به قطری که هست، یا به تعبیری به اون
دایره نفوذی
که داره. بله. یا دایره توجهی که داره حداقل. به چند نفر، چجوری مردم رو دوست دارید؟ خب میگه که شما نباید با اینا شوخی کنید. خیلی جالب، حضرت علی علیه السلام این نکته‌ای داره، نامه‌ای هست به در حقیقت استاندار همدان، خیلی عجیبه این. میفرماد که شما با مردم شوخی نکن. یعنی میخوای فرض کنی مصاحبه کنی، تو مصاحبت شوخی نکن. حالا معلومه چرا، الان که تلویزیون هست میفهمیم چرا، الان که رسانه هست میدونیم چرا. حضرت علی میفرمود شوخی نکن. یعنی گاهی این شوخی ها موجب میشه به بعضی از افراد بر بخوره، چون ظرفیت های آدم متفاوت، آدم ها متفاوتن، ظرفیتشون هم متفاوتن. گاهی نه، از نظر فرهنگ محل متفاوته و کلامی که گفتی یه وجه دیگه استفاده دیگه ازش میبره و مسائل دیگر.
بله.
نه مجادله نه شوخی. دوستش داری؟ محبت این نیست که آخه ما گاهی خیال میکنیم باید شوخی های آنچنانی بکنیم، و متاسفانه ما یه بار دیگه عرض کردیم تو شوخی هم یادش نمیدیم. شوخی قبلا عرض کردیم 5 تا ممنوعیت داره، یعنی شوخی بکنیم ولی اون ممنوعیت شما نزدیک نشین، اونا هم ورود ممنوع است. مثلا بایش تمسخر توش نباشه شوخی. باید یه قوم و قبیله را خدای ناکرده بی احترامی توش نباشه در شوخی. باید رفتار یه آدمی رو تضعیف نشه تو اون شوخی. شوخی هم خودش یه آموزش میطلبه. پس دوره نوجوانی بخواد تو این اجتماع بدون مشکل زندگی کنه، اینم نیاز داره بنده خدا که بهش بگیم شوخی و موانع چیه، ورودش نشو، ما بقی آزادی. مجادله هم نکن. شما ببینید یه کاری حرفی میخواد بزنه به قول معروف، مثل که به این راحتی نمیخواد کوتاه بیاد. جدل نکن، چون از اون دوستی بینتون کاسته میشه، از اون محبتی که نسبت به همدیگه دارید کاسته میشه. اون نمیدونه الان شما دلسوزش هستی. خب این نوجوان نمیدونه بنده خدا دوستشو دوست داره یا نه، فامیلشونو دوست داره یا نه، همکلاسیشو دوست داره، میخواد ازش یه نوع در حقیقت دفاع کرده باشه با یه زبان دیگه، منتها کمکش کرده باشه با یه زبان دیگه. مثل زن و شوهرها دیگه، گاهی همدیگه رو دوست دارن ولی در اثر جدلی که نسبت اون چیزی که دوست داره اتفاق نیفته درگیر میشن. این همین پدر مادرها. جالبه خیلی از زن و شوهرهای جوان خصوصا به واسطه این که مثلا این خانم دوست نداره شوهرش فرض فرمایید با فلان مشکل مواجه بشه، واقعا هم به خاطر اینه، یا این آقا دوست نداره این خانمش چون دوستش داره با فلان مشکل مواجه بشه، اما چون جدل میکنه موجب کدورت از هم میشه. میگه جدل نکن اینجا. این راه نشون میده برای از بین نرفتن محبت، برای ایجاد احساسات خوب راهش اینه که جدل نکن. خب امام حسین علیه السلام هم یک روایت از ایشون عرض بکنیم، در بهار چاپ بیروت جلد 75 صفحه 128 میفرماید کسی که تو را دوست داره از تو انتقاد میکنه، از هم یارا داره ما را آماده میکنه تو ورود به یه مسئله اجتماعی، کسی که تو دوست داره انتقاد بهت میکنه، و کسی که با تو دشمنی داره از تو تعریف و تمجید بیخود میکنه، تو چاله میندازه.
درست.
این یه معیار میده، پس داره یه معیار اون طرف مقابل میده به ما میده. یعنی اگر کسی دوست داری اشکالی درش میبینی اشکالو بهش بگو. اما فرمود انتقاد، ببینی خیلی بحث این، یعنی چی انتقاد؟ با حمله کردن فرق میکنه. این که الان تو جامعه ما هست این انتقاد نیست، این حمله کردنه. اشکال کردن نیست، این حمله کردنه، این بیابرو کردنه، این خلاف اسلامه. اینا متاسفانه اسمون مسلمانه، این خلاف اسلامه. این انتقاد اینطوریه که مشکل رو اول، خود مشکل رو با طرف در میان میگذاریم. این مشکل مشکل هست یا نه؟ یه وقت یه جایی صحبت میکردم، یه نفر اومد گفت آقا این حرف چی بود زدی؟ گفتم کدوم حرف؟ گفت مثلا اون قسمت. گفتم چرا؟ گفت که حرف بی خودی بود. گفتم که نمیدونم، باید از صاحبش پرسید. گفت که صاحبش یعنی چی؟ گفتم من عذر میخوام یادم رفت بگم، این کلام از حضرت آیت الله عظمای جوادی آملی بود، در کتاب تفسیرش جلد یک اینطوری گفته بود. گفت ها پس چی گفتم چی شد؟ گفت نه دیگه، ایشون فرموده که اشکال نداره. گفتم ببینید بزرگوار، شما اول مطلب رو به عنوان مشکل مطرح بکنید، اصلا مشکل هست یا نیست، بعد به شخصی حمله کن. گفت حمله؟ گفت و همینه، ما تو جامعه اینطوری متاسفانه. قبل از این که مشکل بدونی مشکل هست یا نه، به شخص میگیم چرا چنان چرا چنین، اصلا صحت و عدم صحتش اصلا هیچ، اصلا کار به صحت و عدم صحت فعلا نداریم، این که اصلا این مشکل داره یا نه. گاهی مشکل نیست که هیچ صحت هم نداره، وجود نداره. مثل این که از کردم، مثلا من این کلام من نبود، مثلا کلام از آیت الله جوادی آملی. خوی بنده خدا بعدن دیدم داره یک کتاب می‌نویسه در این زمینه، خیلی تحقیق کرده بود، میگفت فلان به این نتیجه رسیدم، ما یکی از جاهایی که از طریق دشمن گزیده میشیم همینجاست. درستم میگه. چرا؟ به واسطه اینکه ما بحثمون اینه که انتقاد اول بون بدون این که بگی مال شماست این کار یا این رفتار یا این گفتار، این اصلا مسئلتون، این اصلا مشکل است یا نه، این اشکال شرعی داره یا نه، این اشکال اجتماعی، اشکال حقوقی، اشکال چه بگیم خانوادگی، هر چی اسمش میذاریم، اخلاقی داره یا نه.
استاد در خود همین قبول کردن هم اشکال هست. که خود کلام رو قبول نکردن، به واسطه گویندش قبول
کردن. کردم دیگه. بله. یعنی چون نسبت داشت به شخصی که مورد قبولش بود.
و این خلاف کلام حضرت امیره که میفرمایند که
ما قال و من قال.
خود حرفو بشنوید. نه که
از من عرضم همینجاست دیگه. اصلا باید ببینیم مشکل مشکله یا نه. اگه مشکل از هر که هست مشکله. این اشکال داره. خب این بزرگوار شاید اشتباه کرده، شاید نه از زبان ایشون اشکال نوشتن، اصلا میپرسه آدم. آقا از زبان شما نوشته شده درسته؟ ایشون ممکنه بگه من هم چی حرفی نزدم اصلا. پس ببین اول ببین اصلا اشکال هست یا نیست. بس سر اینم که بعد اون موقع کی گفته یا چجور گفته و بحث بعدیه. بزرگوار اصلا این اشکال نیست یا هست. اگه هست از بنده است، از جناب عالیه، بالاخره باید حل بشه. اینه که متاسفانه انتقاد ببینیم مراحلی داره. اینه اولی مرحله، چینه که این مطلبی که میخوایم بهش انتقاد بکنیم اصلا این مشکل هست یا نیست، ایراد هست یا نیست. خب حالا ایراده، مشکله، مرحله دوم به کی میگیم اینو؟ به خودش یا جار میزنیم؟ اجازه داریم در ابراز احساساتی که دین قبول میکنه میگه حق نداری تو جمع بگی؟ درسته شما یه اجتماع کوچک هستی، درسته شما رفیقید با هم، درسته شما توی یه خانواده اید، حتی توی خانواده اجازه نداری پیش پدر مادرت به ایشون این مطلب رو بگی، باید یواشکی که به خودش بگی. خب این آدم کی میتونه همچو حوصله‌ای داشته باشه؟ وقتی از که اون کنترل زبانه رو تمرین کرده باشه، آموزش دیده باشه. اونه که مرگش زود نمیرسه، اونه که حوصله افسردگی نمیگیره، اونه که خیلی مطالب دیگه، مشکلاتی که براش وجود نمیاد نظر روابط اجتماعی اخلاقی. پس بنابراین فرمود که اگه کسی رو دوست داره بهت میگه، یعنی معنیش اینه که کسی هم دوست داری بگو، انتقاد کن، نه حمله، انتقاد، نه خدای ناکرده چیزی نسبت بدی، انتقاد. انتقاد معنیش اینه که اول ایراد هست یا نیست با هم بحث بکنید، یا نه یه جایی اصلا بحث کنید ایراد مسئله اینا از کجا شنیدی کار نداره، یه مسئله هست از یه کسی بپرس یا دنبال کو بخون، ایراد هست یا نیست، بعد محلش به خودشه. بعد تازه به خودش هم میگه باید راهکارش بلد باشی. یه راهکارش اینه. خب شما وقتی راهکارش بلد نیستی چرا انتقاد میکنی؟ یعنی کسی میتونه بگه آه این ساختمون اشکال داره
که بدون درستش چجوریه؟
درستش چجوریه؟
اصلا اگه ندونه تشخیصش اشتباه.
به یکی گفتن که این ماست ترشه یا شیرینه، گفت اول باید من حس چشایی داشته باشم یا نه؟ من حس چشاییم از دست دادم، نمیدونم. باید اول تشخیص بدی درست شیرینی و ترشی چیه، جوری چیه، اول باید بدونی این اشکال چیه، بعد بتونی بگی راهکارش هم چیه. این در حقیقت حضرت امام حسین علیه السلام داره یه اون مخ مطلب رو مورد اشاره قرار میده کیه آدمی که میخواد ابراز احساسات کنه؟ باید ببینه که حتی اگر دوستش داری میخواید مشکلش رو برطرف کنید، یه کمک بالاتر از این میگه مراقب باش. این نیاز به ابراز احساسات کنترل شده داره، این نوجوان باید یاد بگیره. از امام علی علیه السلام در تصنیف قرر هستش، صفحه 219، حدیث 4358، میفرماید که راستگو با راستگوی خودش سه چیز رو بده دست میاره. این راهکار داده برای ابراز محبت و ابراز احساسات. یکی از ابراز احساسات ها چیه؟ راستگو بودن. چون هنوز بحث ابراز احساسات هاییم.
بله.
که فرمود در انتقال مؤثره، ارتباط مؤثره. پس در ارتباط مؤثر ابراز احساسات هست. ابراز احساسات یکی حالت راستگوییست. خب بعد به عنوان راهکار میفرماید که شما اگر راستگو باشید اون ارتباط مؤثره داری. من واسه سه چیز رو به دست میاره این آدم. یک، اعتماد طرف مقابل یا افراد رو اعتماد سازی میشه. خب این خانم، این آقا میخوان به عنوان زن و شوهر اعتماد همدیگه رو جلب کنن. راهش در حقیقت راست گفتنه. یکی میگفت نه، من موبایل همسرم رو کنترل میکنم ببینیم که چی شما نیستی حذفش میکنه. نمیشه؟ میشه دیگه.
بله.
شما هستی خوب حرف میزنه، وقتی نیستی حرف خودشو میزنه. میشه؟ اینا راه صحیحش نیست. یه بندی خدایی میگفت، یعنی انتقاد میکرد به یکی، میگفت تو اصلا آدم چین و چنانی نیستید، آدم بهمانی هستید. من خندم گره، گفت چرا میخندی؟ گفت آخه این حرفی که میزنی درست نیست. نه من همسرم رو چنان کنترل کردم چنین. گفتم اتفاقا اشتباه میکنی، اصلا نمیتونستی همسرت رو کنترل کنی. گفت چرا؟ گفتم چون بیانت میگه. راه کنترل همسر که این که به تو خیانت نکنه، این که به تو بیتوجهی نکنه، این که به تو دروغ نگه، این که چینه اینا نیست که بگید مثلا من موبایلش میبینم، مثلا من تشر بهش میزنم، اینا نیست. اگر میبینید در مقابل تو سکوت داره، چه بسا بی وقتی شدن شما نیستید، خدای نکرده طور دیگه است. راهش راست گفتنه. رایش اینه که فکر کنه الان خدا داره میبینه میشنوه، علم یعلم ان الله یرا، اینو بفهمه و قبول داشته باشه. این نوجوان از دوره نوجوانیش اگه ما اینو بهش بدیم تو روابط اجتماعی، خدا را حاضر و ناظر ببین، تمرین کن راستگویی رو، بعد اعتماد سازی رو میفهمه یعنی چی. اون موقع واقعا به هم اعتماد دارن، خوبم اعتماد دارن اون موقع، بعد به هم خیانت نمیکنن. چرا؟ چون اگه بپرسه میگه خب، چون آخر رفت خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله خیلی گناهکارم. حضرت فرمود راست بگو. عرض کرد خیلی گناهکارم، نمازم نمیدونم چنین، شراب خوردم. حضرت فرمود راست بگو. عرض کرد من جلوی ناموس مردم گرفتم توی این کوچه بازار. فرمود راست بگو. سوال کرد یا رسول الله آخه این چه ربطی به راست گفتن داره؟ من جلوی ناموس مردم گرفتم، میخوام توبه بکنم، چه ربطی به راست گفتن داره؟ خیلی نکته عجیبیه ها. من نماز نخوندم به عمد، چه ربطی به راست گفتن داره؟ من دزدی کردم، چه ربطی به راست گفتن داره؟ حضرت فرمود شما اگر راست بگید چند روز دیگه مشخص میشه. خود این شخص میره اتفاقا میبینه یه شخصی زنبیلی دستشه، از این خرماها چیز درست کرده بودن، توش گویا چیزای قیمتیه، داره میره میخواد اون ازش بگیره، راهزنی کنه. یادش میاد میگه اگه رسول الله پرسید که اون تو راهزنی کردی یا نه چه جوابش بدم؟ اگه راست بگم که شرمنده شدم، دروغ بگم که دروغگو شدم. همونجا معنی فرمایش رسول الله رو میفهمه. پس پیش خدا بتونیم راست بگیم، پیش پیغمبر خدا بتونیم راست بگیم، اگه از ما سوال کردن که میکنن،
بله،
بتونیم راستشو بگیم. اگر من الان ناموس مردم رو دیدم بهش نگاه کردم، بگم چرا نگاه کردید، راستشو بتونم بگم من نگاه نکردم، چون نگاه نکردم. خب اگر نه دروغه، دروغ هم مجازات داره. مجازات چیه؟ به ناموس مردم خیانت کردی. به مال مردم خیانت کردی، دزدیدیش یا راهزنی کردی. بعد اومد پیش رسول الله، عرض کرد یا رسول الله معنی را فهمیدم. راستگویی خیلیه، موجب میشه اعتماد خدا را هم جرح کنی. چرا سه اعتماد بنده خدا؟
بله.
یه واقعیته. بعد فرمود دوم محبته، چون بحث مصر محبت بود، اینا را کنار هم میاد. محبت افراد را جلب میکنه. وقتی اعتماد آمد، یعنی صد آمد نباید پیش ماست. اعتماد جلب میکنه، محبت که به طریق اولا جذب میشه.
بله.
و سوم شکوه عظمت در دل هاست. خیلی عجیبه، شکوه و عظمت در دل ها. این آدم با شکوه میشه. این او جوان احساس میکنه اگه میخواد تو این جمع پذیرفته بشه، با شکوه بشه، به لباسش نیست دیگه، به موبایلش عوض کنه هر روز نیست دیگه، به وسایل ارزم بزرگ شما الکترونیکیش عوض بکنه، هر روز گرونتر بخرد، نمیدونم مارک فلان بخرد، دیگه نیست. که متاسفانه بعضی الان تو این خط افتادن، فکر میکنه اینم ثبات نداره. امروز این کت پوشیدید، چهار روز دیگه کت دیگه با یه مارک دیگه میاد، ناچاری از او بخری.
بله.
امروز این تبلت خریدی، فردا تبلت دیگه میاد با یه امکانات بیشتر. امروز این موبایل خریدی، موبایل دیگه میخواد با امکانات بیشتر، با شکل دیگه.
هم بحث افتخار به چیزهایی که چیز داریم.
بله.
نه اون کسی که هستیم،
نه اون کسی هستیم. ولی اگر نه، ما شکوه و عظمت پیدا کنیم، اون کسی که هستیم هستیم به خاطر چیه؟ راست گفتنشه. چقدر راهکار زیبایی داده. خب اینم از فرمایش امام علی علیه السلام.
خیلی عالی استاد. اجازه میدید یه فاصله بگیریم بعد برگردیم بحث
خدمتتون.
همچنان با شما هستیم. بریم یه بخش رو ببینیم بعد.
ذکر رو لبم اللهم ارزقنا حرم تو رو به عشق کرده غم و عشق تو رگ و ریشم آه با جدایی تو نزن آتیشم بس که دیگه دارم دیوونه میشم بس که دیگه دارم دیوونه میشم کربلا همه رویامه کربلا آخر دنیامه
عرض وقت بخیر دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از این شبکه. مثل تمامی برنامه ها، بخش دوم برنامه از همه شما دعوت میکنیم که پیام های خودتون، سوالات خودتون رو از طریق پل های ارتباطی که براتون نمایش داده میشه به دست ما برسونیم. هدف ما این هست که در این قسمت به سوالات شما پاسخ بدیم. اگر احیانا سوالی برای ما ارسال نشد یا وقت بیشتری بود، بحثمون رو ادامه میدیم. در برنامه گذشته سوال خانم موسوی از بحرین ناتمام مون پاسخش. قبل از اینکه ادامه بدیم بحثمون رو، سوال ایشون رو از زبان استاد پاسخش رو بشنویم و اگر فرصتی بود بحث رو ادامه خواهیم داد.
ایشون فرمودن که با توجه به شرایط کرونا، خب ما هم تو بحث شرکت در مراسم هایی که معنویت افزاست، اون نکات ظریفی واقعا فرمودن، یعنی هر کدام از نکته هاش بحث های بسیار فراوانی داره و بسیار عمقیه. این مراسم های معنویت افزا، مراسم هایی که فرمودن که به اصطلاح عزاداری و بلافاصله اشاره کردن عزاداری و علمیت افزاست، یعنی صرف عزاداری نیست. پس معلوم بود منظورشون نکته هاییست. اینجا فرمودن نمیتونین شرکت کنین، باید چه کار کرد؟ دلمون میگیرد از این، نکته جالبیه فرمود، دلمون میگیره از این که نمیتونیم یمچو جاهایی شرکت کنیم. خب این بعد بسیار عمیق معنوی داره در این که در حضور اجتماعاتی که حالا خوشبختانه بحثمون بحث اجتماعی هم هست، اجتماعاتی که مشکل زداست، به تعبیری دیگر مشکل رو آفت زدایی میکنه به تعبیری اول و بعد خودش از بین میبره، یه نوعی پالایش کننده است، یعنی این مراسم ها، این جمع ها، یعنی اجتماع همیشه مشکل ایجاد نمیکنه. این نکته خوبی بود که برای ما هم قابل توجه هست که ما بحث و مشکلات جامعه میگیم عبور پیدا کنه، یعنی همینه. نوجوانی حالا ایشون انشاءالله چند وقتی دون جوانه دیگه، حالا نوجوانی مثل ایشون میخواد اینجا عبور کنه، بس به کجا، بس به معنویت افزاش، علمیت افزاش تو این جمع میخواد ببینه. پس این اجتماع این چنینی را ایشون میطلبه، میگه دلمون میگیره نمیتونیم همجوش که چیکار بکنیم. این یک سوالش بود. یک سوالش این بود که خب با دوستامون، فامیلامون، رفقامون چیکار بکنیم. خب من این دوتا رو، یعنی خیلی خلاصه بگم، مجموعه مطالبش رو حداقل به این دوتا سوال میتونیم خلاصه کنیم. قسمت اولش اشاره کردیم، قسمت دومش که در حقیقت جلوتر جواب دادیم که با دوست و فامیل و آشنا اگر واقعا رعایت بکنن مجموعه پروتکل‌های بهداشتی رو، هیچ اشکالی نداره در همین حد ارتباط داشتن. اون قسمت رو توضیح دادیم. اما این قسمتی مونده که بحث معنویت افزاییش، بحث علمیت افزاییش، آدم دلش با قول فرمایش ایشون دل آدم میگیره که تو این قسمت میاد. خب ببینید این نکته هایی داره. نکته اولش این استش که ما واقعا تو بحث معنویت افزایی گاهی ناچاریم از اجتماع استفاده کنیم وقتی ای همچه جایی اتفاق نمیفته، به صورت اجتماع کوچکتر، یعنی خانواده. مثال اگر میتونیم، من راه‌های متعدد رو هر کدومش میتونیم عرض میکنیم، اگر میتونیم کسی رو دعوت کنیم، مثلا فرض فرمایید برای مجلس سید شهدا علیه السلام، میتونه ذکر مصیبت کنه، میتونه در حقیقت موعظه کنه، میتونه سیره و سخنان اون بزرگوار رو برای ما بیان بکنه، در حقیقت نور حسینی را ایجاد بکنه، خود دعوت کنه بیاد تو خونه ما این کار بکنه. این یه راهه، یک مثل یک معلم خصوصی میشه. تعیین ما پول میدیم معلم خصوصی میاریم که یه ریاضی حل کنیم، گاهی پول نمیدیم یه معلم خصوصی بیاریم دینمون رو، مشکلات دینمون رو حل کنه. پول میدیم یه زیست برای ما بگه، معلم خصوصی زیسته، ولی پول نمیدیم بحث در حقیقت معنویتمون رو افزایش بده. به تعبیر ایشون چقدر تعبیر قشنگ و زیبایی کردن، خدا پدر مادرشو حفظ کنه برای اینا و ایشون برای پدر مادرشون. خب یکیش راهش اینه. یه راه دیگری که داره در حقیقت میگن استفاده از فضای مجازی توی این قسمته. مثلا توی یه جایی که یه نفر میتونه این کار بکنه، یه جایی این کار میکنه، از ابزارهای فضای مجازی استفاده کنیم تو مجلس، انگار تلویزیون برای خودمونه. مثلا یه واتسابه، مثلا یک فضای دیگریست، هرچی، حالا هر کشوری بی یک چیزی رو بیشتر راه میده. بعضی کشورها واتساپ ممنوعه، بله. تلگرام، بعضی کشورها تلگرام ممنوعه، هستن واقعش.
بالاخره یه شبکه مجازی
در دست، شبکه مجازی حاضر دست است. از اون میتونن استفاده بکنن که در حقیقت 5 تا خونه، 6 تا خونه، 10 تا خونه که از تو خونه خودشه. که اگه این کار کنن بسیار عالیه. یعنی مکمل کارهای دیگه‌مون بشد ها. خب از این طریق هم بتونیم یک به اصطلاح مثلا تلاوت قرآنه که متوجه شده میشون عشق به قرآن هم دارن، میخواد ها یه قرائت قرآنشون از بین نره تو طول هفته که داشتن، هفته یه بار، یه شب، یه نیم ساعتی میخوان تلاوت قرآن داشته باشن، دور هم جمع باشن. نمیشود، فرض بر اینه دیگه که میشه، اونم عرض کردم اگه رعایت بکنیم. نمیشود، رایش اینه، اون قاری قرآن بزرگوار داره کارش انجام میده، ما هم هستیم، اگه بناست ما هم بخونیم، اون میبینه و اشکالو برطرف میکنه. خیلی الان، خیلی معلم‌ها الان از همین تو ایران استفاده میکنن دیگه.
بله.
خب اینم یه راهشه. راه دیگرش این هستش که معمولا اعضای خانواده دوره‌های کار بذارن. مثل چی؟ مثلا در هفته نیم ساعت دوره هم بشینن، هر کس یه خط قرآن رو بخونه. معمولا اشکالات از همدیگه بگیریم، اگر قرائت نداریم اشکال دیگه که راه افتادیم، هر کس یه توضیحی رو مطالعه بکنه، از تفسیرش بیاد بگه. هم مطالعه تفسیر کردیم اعضای خانواده، هم قدرت بیان تمرین کردیم، هم رضایت احساسات تمرین کردیم، هم ماموریت افزایی که فرموده تمرین کردیم. که اگر این کار کسی بکنه تو خانوادهش خیلی برد کرده. یعنی اعضای خانواده هفته یه نیم ساعتی، یه یک ساعت گمشه دیگه نور را نور، با این همه دور هم جمع میشیم برای کارهای دیگه. فرض کنیم که داریم رفتیم یه سینما، فرض کنیم رفتیم یه فرض و فرمید که فیلم داریم نگاه میکنیم، دیگه کمتر از او ارزش که نداره. اما اونجا ارزشمند میشه، نورانیت پیدا میکنه که این یه ساعت رو دور هم جمع شدیم اعضای خانواده، کلهم بحث یک مثلا تلاوت قرآن و بعد بحث ذکر مطالبش رو و احیاراً احادیثی کنارش و یه دونه مسئله شرعی هم کنارش باشه، که هستن افرادی تو خانواده الان هستن اینطوری، همه شب جمعه ها خیلی از خانواده هستن شب جمعه ها میشینن دور هم یه همچو بحثی هست. پس راه‌های متعدد اینطوری هستش برای اینکه معنویت افزایی جمعی فامیلی هم داشته باشن. اینم یکی از راه‌ها هست که آیا سوال اینجاست، آیا میشود این رو به شکلی که دو تا سه تا فامیل دور هم جمع بشن رعایت بشه؟ من اینو از متخصصین سوال کردم حقیقتا که آقا اینا میتونن این کار کنن؟ چون فرمود حلقه اولا چون فامیلایی هستن که اگر ناقل توشون نباشه، بله از کجا بفهمن ناقل توشون نیست؟ اینو بیماری رو نگرفته، خب اینم علائمش مشخصه دیگه. پس اینا میتونن با یه فاصله، اونایی که ناشناخته هستند بله مشکل ایجاد میکنه، چون اینا میشناسن همدیگر رو و میدونن کی بیمار شده کی بیمار نشده. مهم اینه که بیمار نشده باشه تو این قصه، ناقل نباشن. خب پس بنابراین یکی از راهاش همینه، دوست آشنایی که میشناسید، شرکت جمع های کوچیک اینطوری داشته باشید. حالا نشد توی حسینیه، نشد توی فرض فرما یه سالن، میشه توی خونه. مجموعه اینا کنار هم راههای متفاوتی هست و مهمتر از همه اون خلوت راز هست که چه بهتر آدم توی خونه، حالا که فرصتی پیدا شده، آدم واقعا گاهی به نهج بلاغه سری بزنه، گاهی به صحیفه سجاده سری بزنه، گاهی بعد برگرده به قرآن، انس با قرآنش رو تقویت بکنه. چه چیزی بهتر از این که آدم به جای
فرصت استفاده،
بله آدم به جای اینکه با بندگان خدا صحبت کنه با خود خدا صحبت کنه. اینم یه راه.
خیلی عالی استاد، ممنونم، تشکر. تلفن داریم، جناب آقای علوی از قم تماس گرفتن، خدمت ایشون عرض سلام داریم.
خسته نباشید،
وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
شما خود قدرت میگم، هم استاد بسم الله که همیشه پاینده باشید. یه سوالی داشتم، من یه پسر 13 ساله دارم، الان خب کلاس اول متوسطه است و خب مقطعش تغییر کرده، الان درس هم مجازی شده کلاس ها، به خاطر همین یه وابستگی که قبلا داشت الان بیشترم شده برای درس و تکالیفش، کلن برای تکالیفش هم یکم تنبلی میکنه و باید به زور بهش گفت درس بخون. خواستم ببینم که باید چیکار کنیم که تو درس خوندن مستقل بشه، هم از پدر هم از مادر. ممنونم از شما،
سپاسگزارم از تماستون جناب علوی، ممنونم، استاد در خدمتتون هست.
من به جناب علوی عرض بکنم که خدا خیرتون بده، خدا انشالله برکت به فکرتون بده. این نوع فکر کردن ها ارزش داره که بنیادی آدم فکر بکنه. چرا؟ چون اگر آغاز این دوره به اصطلاح دبیرستانی میشه همون مرحله متوسط نوجوانی که انتقالات متعدد داره، اگر با بحث استقلال طلبی که در حقیقت صفت اصلی بچه های این سنه تقویت بکنیم، ما آیندهشون رو در خیلی چیزا بیمه میکنیم. یعنی اینا باید از نظر عاطفی مستقل، به صورت وابستگی مستقل بشن، از نظر فردی مستقل بشن، اما از نظر ارتباط درونی عاطفی باید همراه بشن، اون نباید گسلی پیدا بکنه. خب یکی از مطالبی که میخوان بهش پردازن همین جهاست اتفاقا، که این بچه ها در این سن میخوان تو درس خوندنشون کار خودشون انجام بدن. اصطلاحا بهش میگن مسئولیت پذیری، تکلیف مداری، یا به تعبیر دیگه میگن که خود اتکایی برای رشد بنیادی. من اول دو سه کتاب خدمت این بزرگوارا و امثالشون معرفی بکنم که خوب تونستن بیان بکنن. کتاب گفتار جوان فلسفی، گفتار جوان فلسفی، مرحوم آقای فلسفی این رو خیلی روش کار کرده. یعنی آقای فلسفی فلسفی شد به واسطه این بحث بسیار غنی که در تهران انجام میداده. روانشناس های متعدد می نشستن روی این قضیه کار می کردن، جامعه شناس های متعدد می نشستن با ایشون بحث می کردن به صورت هفتگی، هر پنج شنبه ساعت 10 تا 12 منظمی بحث بود. مطالب قشنگ و زیبای اونجا داره. یکی کتاب روانشناسی نوجوان و جوان آقای دکتر محمد موسوی، چاپ انتشارات دانشگاه تهران اصفهانش رو بگیرن، چون چاپ انتشارات دیگه ویرایش چیز نخورده، اصلاحی نخورده. و سومین کتابی که اینجا میتونه خیلی خیلی به دردشون بخوره، کتاب آینده در آینه. البته بهتر از اونم کتاب آقای محمد رضای شریفی، دکتر محمد رضای شریفی هستش که در مورد همین نوجوان ها هست. اینا کتاب های بسیار بسیار خوبی هستن، مخصوصا آقای شریفی که دیگه محمد رضای شریفی که دیگه مکمل همه این هاست. یعنی
بچه عنوانیه
همین در ارتباط با آینه نوجوانی، بسیار بسیار کتاب خوبیه. در حقیقت این کتابیشون یک دوره تو رادیویشون اول بحث کردن، یه تقریبا 2 سال و خورده تو رادیو بحث کردن، چکشکاری بعد شد، بعد همین رو توی دانشگاه تهران تدریس کرد برای یک عده‌ای که خودشون دوره دکتری میخوندن، بعد دوباره بحث بعد شده این کتاب. خب چون مسئله اهمیت داره من کتاب خیلی معرفی کردم.
بله
عنایت بفرمایید. ایشون میفرمایند که میخوایم خودش به تعبیری کننده کار بشه، ترانسفورماتور این بارها گفتیم نداشته باشه، این لامپ خودش باشه، خودش نور بده. چه کار کنیم؟ یک، از نظر بحث‌های عاطفی دیگر پدر و مادر تلاش بکنن بذارن خودش رشد بکنه.
بله.
مثلا اگر احساس شد یه جایی خطر نداره، نترسن که یا نترسونن، تذکر بهش ندن، اینجا باید شروع کرد. یعنی اون استقلال عاطفی رو باید پیدا بکنه تا به اینجا برسه. یعنی اون اثر داره روی این کارش. پس ای یک. دو، در بعد شخصیت افزایش فعالیت کنیم. مثل چی؟ مثل این که خیلی از کارهایی که خودمون باید انجام بدیم که جنبه شخصیت افزایی داره به ایشون بدیم. فرض ما بنا هستش که به یه آدم خیلی عزیزی زنگ بزنیم.
بله.
یا باش صحبت کنیم مطلبی رو به ایشون بگیم، چون شما میدونیم رشدگری باید شما برید انجام بدید. این عزت قائل شدن، احترام قائل شدن، میدون بهش دادن، احساس رشد رو تو عاطفش به وجود میاره. این بنابرای کارهای بعدیش میشه. لذا این نوع کار اون حالت عزتمندی براش میاره. مرحله سوم نیا تو کاراش. حالا تو کاراش اینه که هر درسی رو که الان وقتشه، هر درسی که امروز میخونه، همین امروز ازش پرسش بشه، نگذارن فردا.
بله.
هر کدومش جوابش اشکال داشت، همون فقط اشکالش رو اون گذاشته بشه یه ساعتی بعد، نه همون لحظه. ساعتی بعد اونو بهش بگن خونده بشه، دوباره ازش همون پرسیده بشه. وقتی گفته شد این کار، بیاین زنجیره کنیم. حالا زنجیره چطوریه؟ میگیم یه نیم ساعت بین مثلا جلسه قبل و این جلسه تو یه نگاه مروری بکن، دوباره ازت یه سوال میکنیم، از سوال قبلی و از این سوال میپرسیم. اگر بتونه خوب انجام بده این پرسش ها رو، اصطلاحا میگن زنجیره معلوماتی اتفاق افتاده. این میشه چی؟ میشه موفقیت. این موفقیت موجب چی میشه؟ محبوبیت، مقبولیت برای خود و اطرافیانش. این حس شخصیت طلبی رو و عزتمندی براش تحریک میشه، احساس میکنه توانمند شده، پس خودش میتونه، احساس مسئولیت پذیری هم میکنه. خب میرسه به فردا. فردا هم همین کار رو بکنیم، یعنی کمک مستقیم نکنیم، فقط سوال کنیم. بلد نبود، این راهشه. راه را ممکنه بگیم، ولی در حقیقت کمک مستقیم نمی کنیم. این راه اشاره‌ای، ولی میگیم چی؟ بخون، حل کن، اشکال نداره، فوقش اشتباه است، شما از این راه دوباره حل کن. عرض کنیم یه اشاره کوچک، راه اشاره کنیم، اشکال نداره. ما یک هفته، دو هفته پشت سر هم، بستگی داره به افراد چقدر ضعف دارن، بعضی با یک هفتگی، بعضی با دو هفته، همین آغاز سال تحصیلی این کار بکنیم. اینا چون مزه درس خوندن رو در وجود ابراز شخصیت میبینن، خودشون ناخودآگاه بدون اینکه ما چیزی بخوایم انگیزه تو وجودشون میاد. چرا؟ چون هیپوتالاموس اینجا نقص پیدا میکنه. چون تالاموس، هیپوتالاموس در نقش آفرینی با هیپوفیز موجب میشن، در حقیقت اون نیروهای درونی ما را کمک بکنن. میخوان اینو خوب متوجه بشن، به اصطلاح کتاب هلگارد جلد دومش را میخونن، ببینن چقدر قشنگ توضیح داده که این فعل انفعالات مغزی که اینجا اتفاق میفته. پس بنابراین خیلی خیلی میتونه نقش آفرینی بکنه برای این فرزند که خودش احساس توان میکنه. چون احساس توان میکنه، ایجاد انگیزه جدید میکنه، خودش میره دنبالش. اون موقع ما اگه بگیم نخون، یه جایی رای پیدا میکنه که بخونه.
درست.
اگر بگیم الان میخوایم مهمونی بریم، میگه با عرض پوزش، من اول درسم بعد مهمونی، واقعا به اونجا میره. چرا؟ چون انگیزه داره خودش. پس رایش اینه که این سه تا کنار هم اتفاق، یعنی به ترتیبی که عرض کردم اتفاق بیفته. خیلی هم مشکل نیست. من کتابای متعددی هم معرفی کردم، هر کدومش برن میبینن این رو.
خیلی عالی، ممنونم. دوستان وقت رو هم به ما بفرمایید. چند 4 دقیقه زمان داریم استاد، میتونیم بحثمون رو ادامه بدیم؟
بله. روایتی هست از پیامبر عظیم شأن اسلام، باز در همین زمینه هستش که ما را داره جهت میده به نحوه ابراز احساسات و یا ارتباط مؤثر. عرض کردیم تاکیدمون رو بحث ارتباط مؤثره. مهارت ارتباط مؤثر عرض کردیم که برای اون گروه بزرگواری که شاید تازه به بحث پیوسته باشن، مهارت ارتباط مؤثر این استش، یعنی این که در حقیقت داره بدون اشکال اثر مثبت خودش رو میگذاره، مثل ابراز احساسات ها، مثل بیان نیازهامون، بیان خواسته هامون و یا اشکالات را میخوام به شکلی به کاری بیان بکنی و امثال هم. خب یکی از اون ابراز احساسات ها عرضیم که خیلی خیلی میتونه کمک بکنه، بحث محبت و تشکره، که بحث تشکر خیلی چون سنگینه موند، بحث محبت شو بحث کن، چون بحث خیلی خیلی سنگینی داره تشکر، که متاسفانه کم هم استفاده میشه ازش، چون فوایدش متوجه نشدیم که چقدر مؤثره. خب تو این قسمت وقتی میگه میفرماید، اول آدرس عرض کنم، کافی جلد 2 صفحه 241 حدیث 35 فرمود: آیا شما را از شبیه تریتون به خودم به اصطلاح با خبر نکنم؟ عرض کردن آری ای رسول خدا. فرمودن که هر کس خوش اخلاق تر، نرم خو تر، این دو، به خیشانش نیکوکار تر، این سه، نسبت برادران دینیش دوست دار تر، بعدیش بر حق شکیباتر، و بعدیش خشم رو بیشتر فرو میگونه، نمیذاره خشم بروز دور پیدا بکنه، و بعدیش با گذشتر، و بعد در خرسندی و خشم با انصاف تر. ببینید یه مجموعه رو داره. ما اگر بیایم اولی و آخری رو بگیریم، خوش اخلاق تر با انصاف تر، مثل یک حصار دور این چند تا رو گرفته. نوجوان اگر انصاف را با اون خوش اخلاقی بتونه یاد بگیره منتقل کنه، ارتباطش ارتباط مؤثر چند جانبه است.
بله.
چرا؟ چون در این اجتماعی که هر آن احتمال داره مشکلات خاص میشه گفت بین فردی براشون وجود داره، تبدیل به دعوا، تبدیل به قهر، تبدیل به زن به زن، تبدیل به خیلی چیزا به وجود بیاد خدای ناکرده، در همچه شرایط انصاف داره. همسایه‌شون یه ماشین خریده، نمیاد با یه چاقو بهش بکشه از این وقت تا بر رنگشو از بین ببره بگه که چرا ما نداریم، چون انصاف داره. میگه که او از صبح بنده خدا کار میکنه تا آخر شب. آره ماشین اینطوری هم خریده، قسطش هم میده.
بله.
یا از موارد دیگر، اگر ما بتونیم بحث خوش اخلاق تر و با انصاف ترین رو کنار هم برای نوجوان قرار بدیم، در حقیقت اون بحث ابراز احساساتش با خشم آلوده نمیشه، ابراز احساساتش با کینه آلوده نمیشه، با در حقیقت مجموعه از امراض اخلاقی همراه نمیشه. خلاصش بگم، خب ممکنه سوال بشه چطور با انصاف تر بودن رو بهش بگیم؟ خیلی کلیه بگیم با انصاف باش، مثل این میگه با تربیت باش، که اینکه
بله.
هنر نیست که،
مسیرش مهمه.
مسیرش مهمه، چطوری با انصاف باشه؟ خود این با انصاف بودن در حقیقت مثل پله، مرحله به مرحله باید آدم یادش بگیره بره بالا.
بله.
بچه کوچک وقتی میخواد از پله ها بالا بره، از همون اول اعتماد نمیکنه به پاهای خودش، دستش هم استفاده میکنه. وقتی که یه مدتی اعتماد رو پاش کرده، داره در حقیقت داره به دیوار یا نردهی که این ورونورش هست استفاده میکنه. و خیلی موارد دیگر که روانشناسای کودک خیلی روی این قضیه کار کردن که چرا کودک این کار میکنه. بحث اعتماد آفرینی برای خودشه. در حقیقت نوع اینه، انصاف میده که هنوز ایشون مثل بزرگتران نمیتونه چابک از اینجا استفاده کنه و زمین نخوره. میفهمی؟ یعنی انصاف یک بحث تشخیصیه، در حقیقت اول به خودش برمیگرده. مثل همین کودک، اول فکر خودشه.
بله.
این کارو نمیکرد. اون بچه‌ای که بی محابا این کارو میکنه، میگه اون بحث بی عقلیش نیست، نگیم بچه از بی عقله.
درست.
میگیم اون دقیقاً به خودش توجه نداره.
خیلی عالی است. ممنونم.
تمام شد.
بله وقتم تمام شد.
تازه مقدمه‌اش تمام شده بود.
عذرخواهی می‌کنیم، انشالله برنامه بعدی ادامه خواهیم. سپاسگزارم از شما. ممنونم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. یک برنامه کانون مهر دیگه هم به پایان رسید. خدا رو شکر می‌کنیم که با نگاه و همراهی شما همراه بود مثل همیشه. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد